أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومقتدانا أمير البيان يعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين: من ظن بك خيرا فصدق ظنه. اولین کلمه از کلمات قصاری که امروز توفیق داریم در محضرش زانو بزنیم در رابطه با تشویق به حسن ظن، این که اولا هر انسانی لازمم نیست حتما مسلمان باشه، حتما شیعه باشه، من از موصولات عامه است. این فهمد که هر کسی نسبت به شما حسن ظن پیدا کرد، در عمل به نحوی رفتار کن که اون حسن ظن او تقویت بشه، اون دید مثبتش نسبت به شما تأکید و تقویت بشه. شما عزیزان با توجه به جایگاهی که در جامعه دارید، غالبا اینجوریه دیگه، یهو میبینی یک جوانی، فامیلی، آشنایی، همسایه‌ای یا حتی غریبه‌ای گاهی شما رو می‌بینه، به اعتبار اینکه شما حسن ظاهر دارید، با اعتماد و با حسن ظنی که نسبت به شما داره میاد و مشکلش رو با شما مطرح می‌کنه. گاهی این مشکل مشکل مالیه، گاهی نه، این مشکل مشکل اعتقادیه، گاهی این مشکل مشکل اجتماعی اجراییه، گاهی این مشکل مشکل قضاییه. بالاخره شما رو محرم خودش احساس میکنه که میتونه درد شما دردشو به شما بگه. اینجا امام علیه السلام فهمد که از این فرصتی که پیش آمده و این حسن ظنی که طرف به شما داره، شما استفاده کنید، به نحوی رفتار کنید که حسن ظن او تصدیق بشه. با عمل خودتون حسن ظن او رو تصدیق بکنید. مثلا اگر از نظر مالی اومده، یا من مشکلی پیدا کردم، هرچی فکر کردم دیدم غیر از شما نمیتونم در میان بگذارم، شما هم وقتی طرف رو میشناسید، اعتماد دارید، فوری از سر خودتون باز نکنید. حالا لازمم نیست آدم خودش داشته باشه و بتونه مشکل طرف رو حل کنه. گاهی شما یه آبروی جایی دارید، آشنایی، ارتباطی جایی دارید که میتونید با یک ارتباط ایجاد کردن، با یک خواهش و تمنا کردن، با یک تلفن زدن مشکل اون بنده خدا رو حل کنید. امام فهمد اگه این کار رو میتونید بکنید، بکنید. ظن او رو، حسن ظن او رو تصدیق کنید. خب طرف شما را آدم خوشقولی حساب میکنه، با اتون وعده ای میگذاره، در عمل به نحوی عمل کنید که اون حسن ظنش نسبت به شما تقویت بشه. خدای نکرده در عمل برخلاف ظنی که او نسبت به شما به نحو حسن داشته و شما رو خوش وعده و به اصطلاح وفا کننده به وعده و پیمان میدانسته، اون تخریب نشه، اون خراب نشه. یا اگر احتمال میداده که به احتمال زیاد شما میتونید فلان مشکل اعتقادی یا کلامی او رو حل کنید، خودتون رو نسبت به مسائل علمی اعتقادی آنچنان مسلح کنید که وقتی کسی با چنین حسن ظنی به شما مراجعه میکنه و مشکل خودش رو مطرح میکنه، بتونید پاسخگو باشید تا اون حسن ظن تصدیق بشه. پس ببینید، در واقع اونی که هست، امام علیه السلام فرمود که شما حسن ظن مردم نسبت به خودتون رو تصدیق کنید عملا، نه اینکه خدای نکرده کاری بکنید که افراد این حسن ظنشون از بین بره، تبدیل بشه به بی تفاوتی یا گاهی حتی به سوء ظن. چون وقتی شما حسن ظن رو تصدیق کردید، اولا این حسن ظنها در جامعه بیشتر میشه، افراد دیدشون نسبت به هم مثبت میشه، بعد هم شما وقتی میخواید اون حسن ظن رو تصدیق کنید، تلاش میکنید، زحمت میکشید، خودتون رو بالا میبرید، خودتون هم پیشرفت میکنید، ترقی میکنید. و الا در مقابل این حسن ظنها اگر در جامعه افراد نسبت به هم سوء ظن پیدا کنند، میدونید در بعضی از روایات هست که اگر سوء ظن نسبت به افراد داشته باشی، این سوء ظنها چه بسا منشأ برای ارتکاب معاصی میشه. این سوء ظنها امنیت جامعه رو از بین میبره. شما اگر طرفی رو که در خیابان و در کوچه میبینید نسبت به اون سوء ظن داشته باشید، احتمال بدید که ممکنه اهانتی به شما بکنه. سوء ظن دیگه. با این سوء ظن وقتی با اون مواجه بشید، همش مراقبید، همش مواظبید، همش استرس دارید که نکنه این حرفی بزنه، نکنه اقدامی بکنه. این استرس، این ترسی که در شما ایجاد شده به خاطر وجود اون سوء ظنه. چون ظن بد نسبت به فرد یا افراد دارید، لذا ترس به جانتون میفته. دیگران هم همین جورن. اگر در جامعه این سوء ظنها به جای حسن ظنها قرار گرفت، گاهی میگم حالا شماها ممکنه به صرف ظن بد اقدامی نکنید، ولی بعضی از افراد وقتی سوء ظن پیدا میکنن وارد عمل میشن. وقتی به گمان باطل و بد خودش فکر میکنه فلانی با من دشمنه، اینی که من فلانجا میخواستم مثلا استخدام بشم اومدن حتما از این آقا پرسیدن و این منو رد کرده، پس فردا تو جامعه میخواد تلافی کنه، گاهی سر از اشتباهات بزرگ در میاره. سوء ظن با مقابله سوء ظن هم تمام نمیشه، گاهی ممکن اصلا اقدام فیزیکی بخواد بکنه یا اقدامهای دیگری انجام بده. پس این که دستور داریم اجتنبوا کثیرا من الظن در رابطه با سوء ظنها، قرآن هم میفرماید که خیلی از سوء ظن پیدا کردن نسبت به افراد اجتناب بکنید. همونجا داره این بعض از ظن اسم، بعضی از سوء ظنها اصلا گناهه. چون گفتم بعضی از سوء ظنهایی که انسان به طرف مقابل پیدا می کند آنچنان آدم رو در جهت منفی تحریک می کنه که ممکنه اقدامی بکنه که اون اقدام نتیجه پشیمان کننده ای داشته باشه. به هر حال این حکمت هم از اون حکمت هایی است که خداوند تبارک و تعالی بر زبان مولا علی علیه السلام جاری ساخته تا ماها با تمسک به این حکمت ها زندگی خودمون و زندگی جامعه رو شیرین کنیم، امنیت رو بر جامعه حاکم بکنیم. اگر حسن ظنها آمد، اون ترس ها جای خودش رو به امنیت میده، اون بیتفاوتی ها و اون سوء ظنها جای خودش رو به حسن ظن و اعتماد میده. و چقدر جامعه جامعه ایدئالی خواهد بود در اون جایی که افراد نسبت به هم حسن ظن داشته باشن و طرف مقابل هم در صدد تصدیق اون حسن ظن باشه. برحال این جمله پس در واقع باز اینجا من به قرینه این که دو تا جمله بعدش اومده از کلمه مجازات، اسم شرط، و منی که اسم شرط هست خودش میشه مبتدا، خبرش میشه ظن بک خیرا فصدق ظنه، این خبر مبتداست. منتها ظن بک خیرا این جمله شرط و فا جواب یا فا جزاء، صدق ظنه جمله جزا یا جمله جواب شرطه. خب میدونید دیگه، چون خبرتون جمله است عائدی میخواد به مبتدا. خب عائدتون در جمله شرط هویز که در ظن مستتره و در جمله جواب های ضمیره، اینا عائدتونه که برمیگرده به اون من. ظن فعل و فاعله و در مستتر به استتار جائز فاعلشه که عرض کردم رابطه با مبتداست، برمیگرده به مبتدا. بکه جار و مجرور متعلق به زنه، خیرن مفعول به برای زنه. پس هر کسی که زن خوبی نسبت به شما داشت، حسن زنی نسبت به شما داشت، صدق زنه، امر صدق، صيغه امر از باب تفعیل و انت در مستتر به استتار واجب فاعلشه. پس صدق امر، فعل امر و فاعلش، فعل امر و فاعل، انت مستتر فاعلشه، زنه مفعول به و مضاف، ها مضاف الیه. خب این جمله اولی که امروز در محضرش بودیم. جمله دومی که مولا علی علیه السلام فرمودن اینه که افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی. در میان اعمالی که انجام میدید، بهترین اعمال فقط اونیست که برخلاف هواها و خواهشهای نفسانی و درونیت خودت رو به زحمت بندازی و اون کار رو انجام بدی. گاهی کسی هست اصلا ذوق بعضی از کارها رو نداره، هستن که افراد ذوقشون متفاوته. دیدی مثلا یکی ذاتن به نحویست که اصلا حوصله سر و صدا و شلوغی رو نداره که بخواد مثلا تو مجالسی بره که مجالس گناهن، خلافن، اصلا خودش علاقه نداره، انگیزه نداره، خیلی رغبت برای رفتن نداره، نمیره هم. حالا دعوتشم بکنن میگه من حال حوصله ندارم، نمیام. یه وقتی نه، کسی انگیزه برای رفتن به این محافل زیاد داره، اهل سر و صداست، اهل شور و شوقه، اهل حالا محافل این چنینی هست، غرائز هم او رو به این سمت دعوت میکنه، اما تصمیم میگیره که در چنین جلسه و در چنین محفلی شرکت نکنه. این تصمیم خب معلومه مخالفت کردن با خودشه، مخالفت کردن با خواسته های درونی و هواهای نفسانی خودشه، لذا خودش رو مجبور میکنه به عدم شرکت، و خیلی انرژی میخواد که طرف چیزی رو که انگیزه و علاقه برش وجود داره بتونه مقاومت کنه و جلوی هوای نفس و غریزه خودش رو بگیره و در اون محفل شرکت نکنه. این میشه کاری که انسان خودش رو مجبور به انجام اون میکنه در مقابل هواهای نفسانی. در معروف اینجوریه، در منکر اینجوریه. گاهی نفس انسان خیلی رغبتی به انجام فلان کار معروف نداره، انسان میاد خودش رو مجبور میکنه به انجام اون کار معروف، تلاش میکنه و اون کار معروف رو انجام میده، اون کار شایسته رو انجام میده. گاهی برعکسش منکریه که هوای نفس انسان رو به سمت اون سوق میده، میخواد به سمت اون منکر بره، ولی میاد مخالفت میکنه با این هوای نفس، ولو زحمت داره، ولو انرژی صرف میکنه و ولی جلوی هوای نفس خودش رو میگیره و اون منکر رو ترک میکنه. خب اگر این چنین شد، خب این میشه جز افضل الاعمال. هم در بین عرف این چنینه، هم مولا علی علیه السلام میخواد بگه یعنی از نظر اجر و پاداش هم این گونه است. ببینید یه وقتی شما مثلا کارگری میخواید بگیرید برای اینکه 10 متر مربع رو بیل بزنه، یه وقتی کارگری میخواید بگیرید که 2-3 برابر اون رو بیل بزنه، زحمت بیشتری باید بکشه، تلاش بیشتری باید بکنه، وقتی میخواد مزد بدید غالبا اینجوریه دیگه، قواعد خلافیه رو کاری نداریم، غالبا اینجوریه این آقایی که 10 متر بیل زده به اندازه 10 متر بهش پول میدید چون اینقدر زحمت کشیده، اونی که 20 متر بیل زده، اگه اینی که 10 متر بیل زده مبلغ اون 20 متر رو از شما مطالبه کنه، میگید تو چی کار کردی مگه؟ به اندازه 10 متر بیل زدی اینم اجرتت. تو که 20 متر بیل نزدی، اینقدر زحمت نکشیدی. پس هرچی انسان در رسیدن به کمالات زحمت بیشتری داشته باشه، مبارزه بیشتری با هواهای نفسانی و غرایز حیوانی خودش بکنه، معلوم زحمت بیشتری داره. وقتی زحمت بیشتری داره لذا اجرش میشه بیشتر. شارحین نهج البلاغه میگن این جمله شبیه اون جمله ایست که از پیامبر معروفه که افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال سختترین اونهاست. هرچی عمل سختتر باشه فضیلتش بالاتر میره، اجر و پاداشش بیشتر میشه. منتها به نظر میرسه که بله این دوتا روایت در یه مسیر هستند، اما اونجایی که پیامبر میفهمد افضل الاعمال، او تازه از عمومیت بیشتری برخورداره. اینجا میگه ما اطرحت نفسکه علیه، اونجا میگه احمز. احمزیت ممکنه مناشأ مختلف داشته باشه. سنگین تر بودن عمل گاهی به خاطر اینکه زمان بیشتری میبره. خب شما یه وقت همین روزای کوتاه مثلا آخر پاییز اول زمستان میخواید روزه بگیرید، 12 ساعت 13 ساعت، هوام خنک و نه تشنگی خیلی عارض میشه نه گشنگی خیلی عارض میشه. یه وقتی میخواید نه اواخر بهار و اوائل تابستان روزه بگیرید، هم روزها بلندتره، هم هوا گرمتره، به صورت عادی آتش میاد سراغ انسان. خب این دوتا رو با هم مقایسه میکنید، هر دوش روزه است، اما یکی سنگینتر از دیگریه. چرا؟ چون زمانش بیشتره، طولانی تره. یا شما میخواید کار پژوهشی انجام میدید، نگاه میکنیم که آقا این کار پژوهشی 2 ساعت انجام میشه، اون یکی 7 ساعت وقت میبره. میگید پس این سنگینتره، برای این 7 ساعت باید اون تعهدی که میخوام برای مقابل، طرف مقابل ایجاد کنم بیشتر باشه. پس گاهی سنگینی به خاطر وسعت زمانه، گاهی نه سنگینی به خاطر اینه که انرژی بیشتری میبره، ولی زمانان یکی هن. شما میخواد یه ظرفی رو به کارگری بدید از اینجا برداره 100 متر ببره جلوتر، یه وقتی این ظرف 10 کیلویه وقت 30 کیلویه، زمان فرق نکرده، انرژی که میخواد براش مصرف بشه متفاوته. اینم یه حمازت و یک سنگینی کاره. یه وقتی هم نه، و این سنگینی به خاطر انگیزه ایست که طرف نسبت به اون کار داره و الان میخواد با اون انگیزه مبارزه کنه، با اون انگیزه مخالفت کنه. امام علیه السلام فقط این بخش رو داره بیان میکنه که افضل اعمال زمان مهم نیست، سنگینی فیزیکی کار مهم نیست. ما اکرهت نفسکه علیه، اونی که نفست رو بر اون وادار بکنی، هرچی این رغبت نفس بیشتر باشه انرژی بیشتری مصرف میکنی تا او رو وادار کنی به موافقت در معروف یا به مخالفت در منکر، و فضیلتش هم بالا میره. پس کما اینکه در عرف این چنینه، میخوایم بگیم عرف اجر و پاداش مزد به اندازه زحمت طرف در نظر میگیره، در شرع هم اجری که از طرف خداوند، ثوابی که از طرف خداوند میخواد داده بشه به افضل الاعمال. این البته عرض کردم قاعده کلیه عامه نیست، غالبا این چنینه. بنده یه وقتی یکی انقدر کار فیزیکی انجام میده خیلی سخته، شما با یه فکر میشینید مثلا چند برادر اون میخواید درآمد هم داشته باشید و پیش هم میاد از در عرف هم پذیرفته است، ولی غالبا اینجوریه. شما کار فکری خود، این کار فکری رو با اون کار فکری مقایسه کنید، نه کار فکری رو با کار جسمی و فیزیکی. خب حالا اینجا باز خودش یه جمله اسمیه است، افضلو مبتدا است و مضاف، اضافه به اعمال، اعمال الاعمالو مضافون الیه. خبر این افضل ما خبره، منتها چون موصول است احتیاجی به صله داره و صله خودش جمله است دیگه. پس این ما موصول است، اکرهت نفسک الیه جمله صله است، صله برای ما موصوله. اکرهت فعل و فاعل، های مفتوحه که ضمیر متکلم وحده است، فاعل مثلا ضمیر مفرد باشه که مذکر مخاطبه، فاعل تونه. اکرهت فعل و فاعل، نفسه میشه مفعول به و مضاف، اضافه شده به کاف، کاف میشه مضاف الیه. علیه جار و مجروره، علیه جار و مجرور متعلق به اکرهت. پس افضل الاعمال ما اکرهت نفسک و علیه، به عنوان یک جمله اسمی. مفعول با واسطه میشه دیگه، جار مجرور متعلق به اوست، یعنی مفعول با واسطه است در واقع. بله خود جار مجرور
مفعول نیست، یعنی اکرهت.
چرا؟ خب میتونه به عنوان دو مفعول باشه، اون تا گاهی مفعول دوم رو با حرف جر میگیره که اینجا میگن جار مجرور. مثل زنی که در بالا داشتید. اما جمله سوم که امروز در محضرش هستیم، یکی از راه‌های خداشناسی رو مولا علی علیه السلام میخواد بیان کنه. هر چند این راه از راه‌های خداشناسی غالبا مورد غفلته، خیلی‌ها توجه نمی‌کنن که این راه هم یکی از راه‌های شناخت خداست. اون چیه؟ امام فرمود عرفت الله سبحانه، خداوند سبحان رو شناختم. از چه طریقی؟ از این راه، به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. سه تا کلمه در اینجا اومده. عزائم جمع عزیمته، به معنای تصمیم، تصمیم سنگین و سخت. عقود جمع عقده، ولو حالا غالبا شما عقد رو معنای گره در نظر میگیرید، اینجا هم به معنای تصمیمی که هنوز عملی نشده. و همم هم جمع همته، یعنی بازم عزم، تصمیم. خب پس این عزائم جمع عزیمت، عقود جمع عقد و همم جمع همت. اون مخ سه تا کلمه به اینها نسبت داده شده. یکی فسخ، خب معلومه فسخ در لغت، در فارسی هم میگه دیگه، فلان کس فلان کلمه رو، فلان کار رو فسخ کرد، فلان عقد رو به هم زد، به هم ریختن، باطل کردن. حل هم باز به همون معناست، معنای گشودنه، منتها چیز محکم رو وقتی باز میکنید یعنی به همش میزنید. و نقض هم کلا این چند روز در بحث استصحاب همش با کلمه نقض سر و کار دارید دیگه، گفتید در مال در مقابل ابرام و استحکام، چیز محکمی رو باز کردن، مثل ریسمانی که محکم پیچیده شده، بافته شده، اینو وا بکنی باز کنی میشه نقض. لذا هم فسخ و حل و نقض در واقع به یک معنا. شما شرح نهج البلاغه هایی که به صورت فارسی نوشته شده ببینید، مثلا فسخ رو معنا میکنن به معنای حل، میگن حل عزیمت ها، فسخ عقود، به هم ریخت، یعنی اینا رو به جای هم میارن و ترجمه میکنن. مثلا همه به معنای به هم زدن، باطل کردن، از بین بردن. برای ایجاد تنوع شما اینجوری میگید آقا به هم زدن عزمها، نمیدونم باز کردن تصمیمها، از بین بردن همتها، دوباره یا باطل کردن همتها، اینجوریه. یا همه رو. منتها توجهی که باید بکنیم اینه که بعضا گفتن درست عزائم و عقود و همم هر سه به معنای تصمیمند، تا تصمیمی که هنوز به مرحله عمل نرسیده. تصمیم دارید، یهو احساس میکنید گویا یک اراده بالاتر از اراده شما بوده که مانع از عملی شدن این تصمیم میشه. اینجا میگید آقا فسخ عزیمت، اینجا میگید آقا حل عقد، اینجا میگید آقا نقض همت. مولا علی علیه السلام این نکته رو میخواد متذکر بشه، این که من وقتی تصمیمی میگیرم، وقتی اراده انجام کاری رو دارم، اما متوجه میشم که گویا یک اراده ای بالاتر از اراده من هست که جلوی عملی شدن اراده من رو میگیره، از اینجا میفهمم که یک خدایی است که اون خدا مریده و دارای اراده است و اراده او بر اراده من حاکمه، مسلط بر اراده منه، قوی تر از اراده منه و جلوی اراده منو میگیره. خب به خاطر همین عرض کردم اینجا البته آیین گن درسته هر سه اینها به معنای تصمیمه، اینا متعلق تصمیم ها از داره قوت و توسط و ضعف با هم فرق میکنند. عزیمت اون تصمیم محکمتر، تصمیم جدیتر با یک تریتی. پس اینجا تصمیم محکمتر و جدیتر. عقد نه، تصمیم محکم و جدی. اما همت یعنی تصمیم دیگه، محکم و جدی بودن هم درش نیست. از نظر شدت و ضعف با هم فرق می کنند. پس عزائم اون تصمیم های قوی تر رو میگن، تصمیم جدی تری گرفتیم برای انجام کاری، مقدمات شما آماده کردیم، میخوایم دیگه وارد عمل بشیم. در عقد تصمیم محکمی گرفتیم، بخشی از مقدمات رو هم فراهم کردیم، یواش یواش داریم آماده میشیم. در همت تصمیمی گرفتیم، اما هنوز خیلی مقدمات باید انجام بشه تا این تصمیم به مرحله جدی تر یا جدی برسه. خب به هر حال، پس عرض کردم فسخ و حل و نقض با این اعتبار در فرمایش علی علیه السلام یه ذره فرق میکنه. فسخ میشه به هم زدن اون تصمیم جدی تر، حل میشه اون به هم زدن تصمیم جدی، و نقض میشه اون به هم زدن تصمیم عادی، تصمیم متعارف. اینو معمولا زیاد هم خود آیین هم دیگه تقریبا یکی از ضرب المثل های عربیه که وقتی آدم میخواد کاری بکنه، بعد میگن چی شد تو تصمیم داشتی فلان کار رو بکنی، فلان جا بری، فلان عمل رو انجام بدی، یا ای بابا نشد، جور نشد. عرفت الله فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. گاهی هم هر سه رو نمیگید، حالا یک شو مثلا عرفت الله فسخ العزائم، یا بعضا بعضی ها معروف میگن عرفت الله به حل العقود، عرفت الله به نقض الهمم، یعنی تازه متوجه شدم که اراده ای فوق اراده من هست که تونست بر اراده من فائق بیاد، غلبه پیدا بکنه و جلوی تأثیر اراده منو بگیره. مولا علی علیه السلام فهمد که وقتی با این فسخ عزیمت و حل عقد و نقض همت مواجه شدم، فهمیدم یه خدایی هست، خدا رو از اینجا شناختم، عرفت الله، یکی از راه های شناخت خدا، خدا رو شناختم من علی با به هم خوردن تصمیم های محکمتر و از بین رفتن تصمیم های جدی و باطل شدن تصمیم های عادی خودم. و دیدم که من اراده داشتم، تصمیم داشتم، اما یه اراده ای فوق اراده من بود و جلوی عملیاتی شدن اراده به تصمیم منو گرفت. خب اما این جمله کوتاه باز یه جمله فعلیه است، اونها باربندیل زیاد داره دیگه. عرفتو فعل و فاعله، فعل ثلاثی مجرد متکلم وحده است، تای مضمومه فاعلشه. پس این فعل و فاعل، الله منصوب على التعظیم، منصوب به عرفتوست، گفتیم الان در مورد لفظ جلاله، احتراماً تبرکن نمیگیم مفعولون به، چون مفعولون به در ادبیات میگن کاری روش انجام بگیره. پس الله رو به جای اینکه بگیم مفعولون به، میگیم منصوبون علی تعظیم، نصب گرفته و با عظمتی. خب سبحانه و جمله معترضه است این وسط که اسم فعل هست و اضافه شده به فاعل. سبحانه پاک و منزه هست او، سبحان اساس به اصلاح اسم فعل. حالا ادامه این، پس در واقع معترضه است برای الله، خدایی که سبحانه. حالا عرفت الله به فسخ العظائم، به فسخ جار و مجرور، خود فسخ مضاف، العظائم مضاف الیه، این جار مجرور متعلق به عرفت. این یک. واو عاطفه است، هل معطوفه، عطف بر فسخ، یعنی اینم به وسیله با جر داده شده در واقع، پس معطوفه بر فسخ. خود هل و مضافه اضاف شده، العقود مضاف الیهش. واو دوباره عاطفه است، نقض معطوفه، عطف بر یکی از دوتا، چون بارها گفتیم دیگه دوتا مبنا در اینجاست، وقتی متعاطفات زیاد شدن آیا همه اینها بر معطوف تنه اول عطف میشن یا نه هر کدوم به ما قبل خودش. حالا عطف بر حل یا فسخ، پس یا عطف شده بر این حل یا عطف شده بر فسخ، باز مجروره. خودش و مضافه، الهما مضافون الیهشه، پس کلش یه جمله شد، منطبع با باربندولات و معطوف و معطوف علیه هاست. عرفت الله سبحانه به فسخ العظائم و حل العقود و نقض الهمم. اینم از جمله سومی که امروز توفیق داشتیم در محضرش باشیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال هممون بکنه، از کسانی باشیم که نهج البلاغه رو که اخت القرآن هست در کنار قرآن، در کنار صحیفه و بقیه مطالبی که از معصومین علیهم صلوات الله وارد شده خوب بخوانیم و مطالعه کنیم و بفهمیم و اینها رو در زندگی خودمون عملیاتی کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.